بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یجب ذبح هدی القران، اینجا بود، و یجب فی الذبح لهدی التمتع جزء من الظعن قد کمل سنه 7 اشهر و قیل 6 او سنی من غیره و هو من البقر و المعز ما دخل فی الثانیه و من الابل فی السادسه تام الخلقه فلا یزی الاعور ولو ببیاض علی عینیه و الاعرج و الاجرب و مکسور القرن الداخل و مقتوع شیء من الاذن و الخصی و الابتر و ساقط الاسنان لکبرن و غیره و المریض. فرمودن که اعمال منا 3 چیز است: یکی رمی است در روز 10، حالا تتمه رمی را بعد ذکر می فهمان روز 11 و 12. دومیش ذبح است. ذبح برای کسانی که حج تمتع به جا می آورند حجش واجب است، و اما حج قران و حج افراد، هدی اینجوری که در روزی دو قربان اونها هم باید که اگر سوگ حج کرده از همراهش به وسیله سوگ حج محرم شده است، او بعد تفسیرش میاد متعرض میشه. اونی که عکس مورد ابتلای عمومیه در راجب قربانی روز 10 همین حج تمتع است، که حج تمتع اشخاصی که به جا می آورند این اعمال سگانه در روز عید قربان واجب می شود، که دومیش ذبح است. رضا شهید ثانی هم قید می کند که مصنف مطلق گفته یجب الذبح، اما ایشون میگه لحد یه تمتع، برای حد یه تمتع. قبیل حیواناتی که میشینه تعبیر میکنن، مثلا دنبه دارد که زعن است، که در قرآن مجید هم و من المعز اثنین و من الزعن اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین. معز را جدا اسم برده است، زعن را جدا. معز یعنی بزینه، زعن یعنی میشینه، یعنی بزه مثلا که دنبه نداره و این که دنبه. اون وقت اگر میخواد از حیوانات دنبدار گوسفندی را قربانی کند، میفهمان سنش از 7 ماه یا از 6 ماه بنابر قول دیگری که در لسان روایات تعبیر شده به جزع، در مجمع البحرین در ماده جزع میگه سمی جزع برای خاطر اینکه دندونهاش ریخته میشد، چون جزع جزع معنی سقط است، معنی اسقاط، معنی سقوط. اون وقت اون که دندوناش مثلا شروع میکند به ریختن، اون دندونهای اصلی که صدق گوسفند میکنه دوباره دندون در میاره، مثلا این باید 6 ماه که در مجمع البحرین دارد معروف اینه، اما ایشون به صورت قیله میفهمان 7 ماه باشد و قیله 6 تا 6 تا 6 شهر. و اگر چانچه بز است، معز است به اصطلاح، که احمد هرنر ماده سنی باشد، سنی تسمیهش به سنی در حاشیه نوشته است برای اینکه سنایاه خودشا میاندازد، دندونهای سنایا و رباعیات و ازراس و این دندونها هر کدومش دستبندی شده است در کتاب دیات، یه اسم مخصوصی داره. اون دوتای بالا با دوتای روبروی پایین بهش میگن ثنایا. اون وقت این ثنایا وقتی که القا میشد بهش میگن ثنی. اون وقت گاو و معز و اینها این هست که یک سالش تموم شده باشد داخل در سال دوم بشد، ولی قبل از تموم شدن اون را میگن بزقاله و یکی را میگن گوساله. باید جوری باشد که صدق معز بکند، گوسفند مثلا شاد بز اینجوری صدق بکند، اون را هم صدق گاو بکند نه صدق گوساله. پس داخل در سنه ثانیه بشود، اگه شطور باشد میفهمان داخل در سنه سادسه باید باشد، اونجا را میگن سنی. شرط دیگرش نیست که تا ملخلقه باشد، یعنی معیوب نباشد. وقت عیوب را چند تا را میشمونه که از رو میخونیم. شرط دیگرش نیست که لاغر نباشد، به طوری که عرف مردم بگن که محزول است، لاغر است. و فصل فقها ها حالا این حقیقت شرعیه دارد یا روایات وارد شده، میفهمان علامت لاغر نبودنش این است که در کلیتینش، روی کلیتینش پی باشه. این گوسفندا را که مثلا ذب میکنند و بعد در میان اون احشا و اینا که جگر و فلان، از جملهش کلوتین دل و کلوت آلده میزنند. کل این عرض کنم که در لسان روایات کلوتین، کلیتین میگن، کلیتین. کلیه همون معرب کلوه است که فارس ها میگن دل و کلوت. در حاشیه هم ترکیه چیزی نوشته از اوگیانوس سر، چون اوگیانوس کتابی است ترکی، من درست نتونستم بخونم که در به لسان ترکی چی میگن. علا کل عالم کلیتین روش پی باشه، این علامت اینه. حالا اهل خبره تشخیص میدن لاغری و چاقی، دیگه از طلبه ها نباید بپرسن که کدوم گوسفند لاغره کن آجا، باید که از اهل خبره قصابا اونایی که با حیوانات گوسفندها سر کار زیادتر دارن اونا میدونن این لاغره یا چاقه. اون وقت میفهمان شرطش این است که محزول نباشه. بله، حالا اگر به اعتقاد این که این چاق است خرید و بعد ذبح کردید، روی کلیتینش شحمی نیست، پی نیست، میفهمان این کفایت میکنه، به خلاف بقیه صفاتی که ذکر میکنن تا ملخلقه اگر بعدش معلوم شد معیوب بوده است این کفایت نمیکنه. اما در محزول اگه کشف خلاف شد میفهمان که کفایت میکند، و اگر ناقص الخلقه در آمد کفایت نمیکند. این مقدارش واجبه، نر و مادهش هم فرق نداره که الان این گوسفند نر مستحب البته نر باشه بر ذکر میکنه، لیکن در همه این حیوانات انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر و اینها، این چه بزینش چه میشینش، بله نر و مادهش فرقی ندارد، لیکن یه دسته مستحباتی دارد که از رو میخونیم که مستحب است که این حیوان را که انسان برای قربانی چونه زدنش هم که راحت داره. چهار جا هست که میگن که انسان چونه بزند بگه کمش کن زیاده، پول کفن، پول قربانی، نمیدونم پول مصحف شریف، مثلا قرآن رو چاپ کردن میگه هدیه چقدر، میگه 50 تومن، در بیا بده نگو 45 تومن، این نمیارزد 5 تومن با قرآن. و اون وقت این جوش داره، اون وقت از جمله همون قربانیه که چون در راه خداست و در راه خداست دیگه چون زدن کراهت. و اون وقت یک اوصافی هم مستحب است که اون اوصاف را داشته باشد، که اینها را چون اختلاف معنا کردن که مراد از این اوصافی که در روایات وارد شده کدومه، از رو میخونیم انشاءالله. و یجب فی الذبح لهدی تمتع جزع من الذعر، واجب است در ذبح برای هدی تمتع جزع از میش، از دم بدار. قد کمل سنه 7 اشهر، کامل شده باشد سنش 7 ماه. 7 ماه به اون طرف ها بهش میگن میش دیگه، بیشتر میگن که بره. 2-3 ماه اول بره است، بعد که با مادرش میاد میچرد یه هم که از شیر که 4 ماه به اون طرف هاست. و غیر 6 او سنیون من غیره، اگر غیر زن است و هو غیر کدومه، من البقر و المعز، گاب باشد یا بز باشد، بزینه. ما دخل فی ثانیه، از بقر و غنم اونیست که داخل در سنه ثانیه شد. و من الابل، اگر شتر باشد داخل در سنه سادسه باشد. پ- پنجش تمام بشد پا به شش تام مل خلقه خلقتش ناقص نباشد. فلا یزی الاعور اعور ای بیستر چشم. حالا اعمش می گفته می شد، اعور گفته می شد، اخفش گفته می شد. اینا همه اوصافی است که در چشم هفش تا عیب در چشم، همه اینا مربوط به چشم. یکی نه اعور احوال مثلا گفته می شد. اعور اونیست که از چشمش یا آب میاد یا اینکه حدقه چشمش اون سفیدی و سیاهی که دارد یکیش فاسد شده. گوسفند اینجوری می فهمان و گاو اینجوری کفایت نمی کنه. فلا یزی الاعور ولو اعور بودنش به بیاض علی عینه باشد، به سبب سفیدی که بر چشماش است. ول اعرج یک گوسفندی که شله میشله دورا میره، اینم کفایت نمیکنه. ول اجرب شتر، این مال شتر اجرب، جرب مرضی در شترها در بهار پیدا میشه، اون وقت یه روغنهایی میمالن به پشت شتر آویز میکنن بیابون و اونا هوا یه بهار رو نمیشه گرما میزنن و اون جربشون خوب میشه. اون وقت این اجرب کفایت نمیکنه. یه شتر جرب دار که پوستش ریزه شبیه برسیست که در انسان ها هست، مثلا این جرب در شتره، اون وقت اینم کفایت نمیکنه. و مکسور القرن داخل شاخ گوسفندا، خب یه دستشون شاخ دارن یه دستشون شاخ ندارن، هم بزینه اینجوریه هم میشینه. اون وقت اگه شاخ نداشته باشه هیچی عیب ندارد. مرزک میکنن که داشتن شاخ شرط نی، بزن یه حیوانات قسمتی از حیوانات نی شاخ ندارن، مخصوصا میشینه ها بیشتر شاخ ندارن و نه ماده هاشون میشه غالبا شاخ ندارد، اون یکی شاخ دارد. اون وقت این شاخ ها دو قسمه، یکی شاخ بیرونیه، یکی توی اون شاخ کوچولو هست. تو همون شاخ های بیرونی توی اوی مثل خنجرک شاخ کوچولو، او معیوب نباشه، اون داخلیه. بیرونیش اگه مثلا خب این حیوانات که در بیابون گاه وقتا کلش رو میماره به دیوار، اون شاخش یه جا شکسته میشه، اون عیب نداره. و اما شاخ داخلیه که در داخل قرن بیرونیه، این مثل پوست گردو که یه پوست روی داره، یه پوست زیری، یه پوست چی فلان تا به مغز برسد مثلا چند تا پوست داره. این شاخ هم خداوند اینجوری قرار داده که اون شاخ داخلی میفهمان شکسته نباشد. و مکسور قرن داخل یا قرن داخل مکسور یعنی اون قرن داخلی شکسته نباشه. و مقتوع شیء من الاذن گوشش را اگه سوراخ کرده باشن یا شکاف زده باشن و یا داغ کرده باشن، اینها را بعد میفهمن عیب نداره. اما اگه گوش را یقده بریدن انداختن دور، این به اندازه همون یه ذره که انداختن دور، این مقتوع الاذن است، یعنی این کفایت نمیکنه. اون گوسفندی که آدم میخرد اونجا و مقتوع شیء من الاذن والخسی، خسی اون حیوانی است که مسلول الخصیتین باشه، حیواناتی که میخوان که زیاد مثلا لاغر نشد و در میان حیوانات ماده بتوند بچرد و فلان، اینها سه قسمش میکنه. یه دستشون نگه میدارن برای جهوندن، اینها جداگانه تر، یه دستشون را خصیتین شد اول میکنن، یه دستشون را میکوبن، خصیتین را چه بکنن چه بکوبن از نریت میفتد، از اول همین که دنیا میاد بزرگ بشه دیگه خطر چیزی جانی براش داره. اون وقت اونی که مسلول الخصیتین یعنی کندن، او کفایت نمیکنه. و اما مرزوز الخصیتین را بعد میفهمان کفایت میکنه. اگه کوبیده باشن این کم نشده ازش کوبیدن، میفهمان که والخسی والابتر دم بریده، دمشو بریده. و ساق طول اسنان دندونهاش برای خاطر پیری یا ضعف یا چی دندونهاش افتاده، اینم کفایت نمیکنه. و ساقت الاسنان به که بدن و غیره، اون جزع را که فهمودن دنداناش میفته دوباره یکی دیگه در میاد جاش. نه این دندونایی که آدم بزرگ میشه دوباره در نمیاد، اون حیوانات همین جوریه نیفتاده باشد در اثر پیری. و المریض حیوانی که مریضه کفایت نمیکنه. اما شق الاذن اما گوشش شکافته باشد من غیر ان یذهب منها شیئون بدون اینکه چیزی از اون گوش رفته باشد که گوشش نبریدن بیندازن دور. و سقبه ها سوراخ کردن گوشش ها و وسمه ها داغ کردن او را. الوسم در تصریف شهر چیه صرفه می دارد، داغ نهادن را گویم، داغ میکنن به اصطلاح. و وسمه ها و کسر القرن ظاهر و شکسته شدن اون شاخ بیرونی که آشکار است و فقد القر اصلا شاخ ندارد ول ازون یا اینکه گوش ندارد خلقتا از اول این حیوان گوش ندارد نه گوش رو بریدن میفهمان و رزد الخصیتین و چوبیدن خصیتین اینا هیچ کدوم اب نداره فلیسه به نقصن ول انکر حال اخیر گرچه آخریش که راحت داره مرزوز الخصیتین باشد مکروه. شرط دیگرش غیر و محزولن بل یجب و فزبحه جزع اون تام الخلقه غیر و محزول به ان یکون ازا شحمن علال کلیتین به این که صاحب پی بر اون گلوش باشه به اصطلاح کلیتینش و این گله گرچه پی خیلی رقیق نازکی باشد همچنان باشه که هیچ پی نداشته باشه و یک فی فیه از زن حالا تا زب که نکنه آدم یقین پیدا نمیکنه میفهمان مزن نکفایت میکنه المستند الى نظر اهل خبره اینجا خبره را کسره گذاشته خبره میگن یا خبره خبرگان معروفه که یعنی اونایی که اهل خبره اهل اطلاعن مثلا از خبیر از آگاهی مشتقه اونایی که آگاهن بهش میگن خبیر مثلا خبره خبره حالا اینجا کسره گذاشته اون روز اولی که چاپ میکردن این دو جلدی را خیلی دقت کردن در هم در حواشی که بزرگان علما زدن و هم در کیفیت نوشتن اومد اون وقت این را کسره گذاشتن خبره معلومش هر دو شایده حالا لغت آقای مراجعه کنن قاموس مخصوصا با اعراب می نویسد لغت ها را در ماده خبره نگاه کنید خبره نوشته یا خبره هر دو شاید می فهمان که نظرن الى اهل خبره یا خبره لتعذر العلم بهی غالبا برای اینکه علم به این لاغر بودن غالبا متعذره فمتا ظنه کذالک اجزعه هر زمانی که گمان ببرد او را اینجوری یعنی مزنه پیدا کند که این محزول نیست کفایت میکند و ان ظهر محزول را گرچه ظاهر بشود که بعدا سرش را که میبرن بفهمند که این لاغر بوده لتعبدهی بزنه به جهتی که این متعبد بزنه شد یعنی مزنه شرعن حجته نظیر بعضی از جاهایی که شارع مقدس مزنه را حجت قرار داده این متعبد بزنه اون وقت در علم و اصول هم گفته شده است که امر ظاهری اقتضای اجزا دارد یعنی به حسب ظاهر این مأمور بوده است که مطابق ظنش عمل کند حالا که عمل کرده این مجزیه ولو کشف خلاف بشه الا اونجایی که دلیل برخلاف شد به خلاف مال و زهر ناگسن به خلاف اونجایی که اگر آشکار بشود این حیوان یکی از این عیوب جلویی را که شمردن دارد فانه لا یجزی لان تمام الخلقت امر ظاهر تام الخلق بودن دیدنیه مزنه اکتفا نمیشد که پس باید این یقین پیدا کرده باشد لأن تمام الخلقت امرون ظاهر امریز آشکار فتبین خلافه پس تبین خلافش مستندون الى تکسیره این مستند به کوتاهی کردن اهمیت نمیگه یک گوسفند میخریم نه اینه باید دقت کنه این عیوب رو در گوشش ها نگاه کنه اگه شاخ داره شاخش ها نگاه کنه و همچنین سایه یه قدیب را برونه که چولاق نیست شل نیست اون وقت بخرده برای قربانی الا و ظاهر العباره ان المراد ظهور المخالفه فیهما ظاهر عبارت نیست که مخالفتی که میگد که ناقص در بیاد یا اینکه لاغر در بیاد بعد از ذهب در بیاد که این مخالف بوده ظاهر العباره ان المراد ظهور المخالفه در این دوتا یعنی در این ناقص و محزول بعد از ذهب این بعد از ظرف برای ظهوره ظهور المخالفه بعد از ذهب از لو ظهرت تمام و قبله زیرا که اگر تمام ظاهر بشود تمامش قبل از ذبح اجزع قطعا یعنی قبل از آنی که ذبحش کنند معلوم بشه که این چه چیزه تام الخلق است و همه شاسه این میفهمان که فایت میکنه قطعا ولو ظهر الهزال قبله معزن سمنهی اندشترا اگر قبل از آنی که ذبح بکنند این معلوم بشه که لاغره اینا خریده بعدش دید که نه این لاغره مثلا هنوز ذبحش نکرده است در این حالی که در حین خریدن مزن نداشته است که چاقه آیا اون مزنه ای که اونجا داشته برای خریدن مقدمه برای ذبح بوده یا همون مالکیت اگه اون مزنه ای که متعبد به اوست مالک بشه از روی مزنه کفایت میکنه خب اینم کافیه و اما اگر نه این مزنه برای این است که مزنه دارد که لاغره یا چاقه که بعد از ذبحش اکتفا بشود کفایت نمی کند. و رضایشون می فهمون وجهان، اگر انسان در حین خریدن مزنه به چاقی دارد ولیکن قبل از ذبحش این مزنهش از بین رفت، یا اینکه کشف خلاف شد ثابت شد، ولو ظهر الهزال قبله مزنه سمنی اندشرا، با مزنه چاقیش در موقع خریدن، ففی اجزاهی قولانه اجود هما الاجزا، اجود قولین مجزیه. دلیلش هم لنس، شما روایت دارد که از معصوم علیه السلام پرسیدن، فهمود است که فایت میکنه. و این کان عدمه احوت، گرچه عدم الاجزا احوته. ولوش تراه من غیر اعتبارن او معزن نقصهی او هزالهی لم یجزه، اگر بخرد او را بدون اینکه آزمایش کند و امتحان کند و اختبار کند، همینطوره میره یک گوسفند میخره بعدن، یا اینکه مزن ندارد که این یکی از این نواقص را داراست، یا اینکه مزن ندارد لاغره، اینجا میفهمان که فایت نمی کنه، مگر اینکه بعدن معلوم بشه که تام الخلقه بوده و سمین بوده. اگر بخرد او را بدون اعتبار، یعنی بدون امتحان، یا با ظن نقصش، یا مزنه به نقصش دارد، یا مزنه به لاغری دارد، لم یجزه الا ان تظهر الموافقت قبل از ذبح، مگر اینکه ظاهر بشود موافقت قبل از ذبح. و یحتمل قویان الاجزال و ظهر سمینن بعده، محتمل است قویان که مجزی باشد اگر بعد از ذبح معلوم شد که چاق بوده، یعنی با همین مزنش، با اینکه مزنه در لاغرا سر اینا میبرد، بعد معلوم شد که نه این همون چاق بوده. اینجا شما احتمال دارد، ظاهر همون احتمال فقط، ولا فتوا دادنش مشکله، چون اگر کسی مزن ندارد این لاغره، این امر به ذبحه، این ندارد، این نمیتونه بگه قربت الله من این گوسفند میکشم، این گوسفند لاغره، امر ندارد که لاغر را بکشه، امر دارد که محذول نباشه. اون وقت این چگونه میشه گفت که کفایت میکنه؟ ایشون به صورت احتمال میفهمان که این که مزن ندارد که لاغره و ذبح میکند، بعدن معلوم میشود که چاق بوده، این احتمال داره کافی باشه. بل یحتمل قویان الاجدال و ظهر سمینن بعده، مدرکشون لصحیحت عیس ابن القاسم عن الصادق علیه الصلاه و السلام، که مورد سوال جواب واقع شده این مسئله. خب و یستحب ان یکون مما عرف به، مستحباتش یکیش این است که به عرفات برده باشن این گوسفندارا، یه دست از این گوسفندایی که در اونجا هست اصلا از طرف عرفات عبور میدن میارن به طرف منا، دست دسته گله گله این گوسفندارا میارن و از همون عرفات عبور میدن، مشعر و فران در اون کناری که اونجایی که مربوط به چیز وقوف حجاج نیست، میارن تا در منا، اون وقت در اونجا هر کسی یه گله یا چی دارن نیاد. اگه این باشد که خب اکثر این گوسفندا، و اگر نه از طرف غیر عرفات گوسفندا آوردن، مستحب از اون گوسفندایی بخرد که عرفات دیده. و یستحب ان یکون مما عرف به، مستحب است که باشد اون ذبح از چیزهای اون مذبوع، از چیزهایی که عرف به، عرف به از قبیل افعال جعلیه است، عرفات که اسم حدث نیست که آدم فعل ماضی ازش بنا کند و باید به باب تفعیل و بگید عرفه یا عرفه و بزنید، این مصادر جعلیه بهش میگن، مشتقات جعلیه، مثل حجار و تمار و اینا مشتقات جعلیه است. در مشتقات جعلیه اکتفا به سما باید بشد یه قیاسینی. حالا این عرفه به معنا میکنه شهید ثانی، ای حضر عرفات، اون وقت این حضر عرفات از اون عرفات فعل اشتقاق کردن مجازن و سماعن، که یعنی عرفه دیده باشد، عرفه دیده باشد. و یستحب ان یکون مما عرف به، ای حضر عرفات وقت الوقوف، حاضر عرفات در وقت وقوف شده باشد. و یکفی قول بایعه فیه، از خریدارش بخری که این حیوانات به عرفه بردید، بگه بلی کافیه و کفایت میکند قول فروشندش در او. مستحب بس سمین باشد، اونجا فهمودن لاغر نباشد. خب شک سالس ممکنه یک در همه حیوانات اینجوریه، نه چاقن لاغر، انسان ها هم اینجوری هم، نوع افراد متعارف نه چاقن لاغر، ولذا یک کسی هم میگن که چقدر چاقه، یکی دیگه هم میگن چرا لاغره، باقی مردم یک کار ندارن که چرا نه لاغر نه چاق، متعارفه. اون وقت این شک سالسش هست، چون شک سالس هست ممکنه که حیوانی لاغر نباشد اما چاقم نباشد، اما مستحبه که چاق باشه. میفهمان سمینن زیادتن الا ما یعتبر فیه و ینظر و یمشی و یبرک فی سواد. این عبارت روایت است و این را دو سه جور معنا کردن که این فی سوادن از باب اشتغال است، یعنی ینظر فی سوادن، یمشی فی سوادن، یبرک فی سوادن. در بعض روایت هم دارد که از باب تنازع و تنازع عاملین ها. این یبعر فی سوادن هم ایشون میفهمان در بعض روایت هست. چهار صفت را ذکر کردن و ما فی سوادن متعلق به یکی از این هاست، در بقیهش مقدره. این هم باب تنازع. حالا معنای این که ینظر و یمشی و یبرک فی سوادن چیه؟ میفهمان الجار متعلق به ثلاثه، یعنی این فی سوادن متعلق به هر سه علاوه بر تنازع. و فی روایتن و یبعر فی سوادن بعره بیندازد، یعنی مثلا پشکل و پهن و اینا که چیزه سرگینی که دارد در سواد سرگین انداخته باشد یا پشکل انداخته باشد یا مثلا فلان. حالا معناش سه جور معنی. اما به کون هذه المواضع ینظر فی سوادن، یعنی چشمهاش سیاه باشد. یمشی فی سوادن یعنی پاهاش سیاه باشد. یبرک فی سوادن یعنی بروک معنی ثبوت خوابیدنه، گوسفند که میخوابد شکمش رو زمین میذاره اون شکمش هم سیاه باشد. و یبعر فی سوادن هم در اصلم که در محل چیزی، یعنی کنایه از این است که چاق باشد مثلا اینطوری. این یه معناش میفهمان. اما بکون هذه المواضع یعنی مواضع سگانه‌ای که مصنف فرموده و هی العین و القوائم و البطن و المبعر، یعنی محل خروج پشکل و فلان اونم سیاه باشه اینطوری. این چهارتا سیاه باشن. سودا، سود جمع اسوده، این مواضع که چشم و قوائم اربع که پاهاش باشد و شکمش و مبعرش اینا سیاه باشه. او معنای دوم، او بکونهی زازلن عظیمن لسمنهی، یا کنایه از این است که به اندازه چاق باشد که مثل این که در سایش را میره و چون جستش بزرگه در سایش دارد میخوابد، در سایش نظر میکند و در سایش روی سایش دارد میخوابد. این کنایه از شدت چاقیشه. این هم معنای دوم. او بکونهی یا به بودن اون حیوان زازلن عظیم، صاحب سایه بزرگی باشد لسمنه و عظم جسته، به حیث و ینظر و فیه و یبرک و یمشی مجازن فسمن، به پروژی که نظر در اون سایه می کند و می خوابد در اون سایه و راه می رود. اینا مجازن میگیم، مجاز در سمنه، کنایه از سمنه، کنایه از شاقیه، کنایتن مثلا. او بکونهی رعا و مشا و نظره و برکه و بعرف سواد، یا معنای سومش نیست که چریده باشد در سواد، را رفته باشد در سواد، نگاه کرده باشد در سواد، خوابیده باشد در سواد، پهن کرده باشد و پشکل و مثلا فلان در سواد. کنایت نیست که در جاهایی که خیلی سبزیجات هست و علف رونه اونجا این تربیت شده باشد. اینم باز همون نتیجه چاقی میشه. یا بکونه این رعا و مشا و نظره و برکه و بعره فی السواد و هو الخضره، معنی سبزی، و المرعا در اون چراگا زمانن طویلن فسمن لذالک، به خاطر این چاق شده. گیره و تفسیرات الثلاثه مرویتون اهل بیت علیهم السلام، هر سه این تفسیر گفته شده است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. قائلش نوشته و قطب الدین راوندی، همین قطبی که در صحن حضرت معصومه دفنه، قطب اسمم که راوندی دو تاست، یه سید فضل الله راوندی میگن، یکی هم هبت الدین، هبت الله، هبت الدین راوندی، سعید ابن هبت الله راوندی که روی قبلش نوشته سعید. اون سید فضل الله سید بوده، اون راوندی، اون یک کتابی فقط دارد که نوادر اسمش هست. بیشتر همه اون روایات اون کتاب را از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده. و حاجی نوری در مستدرک عرض کنم که از سید فضل الله راوندی زیاد حدیث نقل میکنه. و اما این یکی که سعید ابن هبت الله راوندی، این معروف تر به ملایی و فلان، اون وقت کتاب های متعددی هم داشته و تألیفاتی داشته، از جمله شمون خراج الجرائع راوندی که معروفه راجع به اثبات امامت اهل بیت و خلافت اونها نوشته است و روایات زیادی اونجا. اون وقت این این راوندی، این دومی، این قطب راوندی فرموده است این تفاسیر ثلاثه هر سه منقول از اهل بیت علیهم السلام هم. اناسن من الابل خودش سیاه نه، در سیاهی راه رفته باشد، در سیاهی راه رفته باشد که ناید نیست که در میان سبزیجات را در سیاهی نگاه کرده باشد، در سیاهی خوابیده باشد که ناید نیست که در اون چمنزار و علفزار و اون جایی که مرعاش فراونه و چیزه اون جاها باشد، نتیجه نیست که لاغر نباشد، چاق باشد. میفهمان که اناسن من الابل، اگر چنانچه شطور میخواد ذب کند مستحب به که ماده باشد، ول بقر گاو هم ماده گاو باشد، ذکران من القنم، و اما اگر گوسفند مستحب به نر باشد، و افضله الکبش، اگر میشینه است دنبدار به اصطلاح بهش میگن گوچ اون نرش را، و اگر بزینه است بهش میگن تکه، بالاش میشه تکه، تکه حیوان نر را میگن. و افضله الکبش و تیس، کبش و تیس اون مال اون است که دنبه دارد، اینه که دنبه من از دعن ورمه از خودشون هم میان زب بکنن در اون مذبح و در قربانجا به صدا، اونجا میفهمن که نیت باید بکنن ابتداعا قبل از آنه که زب بکنن. بفرض اینجا دو کلمه هست که هم بسم الله واجبه و هم نیت واجبه. اون وقت نیت میگن باید مقارن با عمل باشه. بسم الله هم که هنگامی که شروع میکنن بسم الله مثلا باید بگم بدون لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، و این چون دنبال ذبح قرآن مجید فرموده فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، باید ازش یه قدری خورد یه قدری. اون وقت این دو مطلب به نظر شهید ثانی یک قدی جمعش مشکله، به جهت اینکه اگر نیت مقارن بازه باشد یعنی تا نیت تموم میشه چاقو را باید بذاره روی گردنه گوسفند ببره فاصله نشه، و از اون طرف بسم الله وقت جا میمونه، و اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و دعا بکنه چکار بکنه این مقارنت بین نیت و عمل از بین میره. پس چه کار باید کرد؟ بگیم بسم الله نمیخواد یا نیت نمیخواد؟ هر دوش میخواد، هر دوش میخواد، هم بسم الله میخوام نیت. ایشون میفهمن جمعش این است که بسم الله را کوتاهش کند، اکتفا کند به اقل ما یکتفا به همون نیت را ابتداعا میکند، بعد اون میگه بسم الله دیگه الرحمن الرحیم و مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یا دعا بخونند و اینا دیگه لازم نی، برای اینکه هم مقارنت نیت با عمل درست بشه هم بسم الله از بین نرسه باشه. اون این مقدار بسم الله گفتن منافات با موالات ندارن. مثلا علما در عقد نکاح نوشتن اگر اون موجب که ایجاب میگوید بگوید که انکحت و موکلتی من موکله که علی الصداق المعلوم، این یکی بگه بسم الله الرحمن الرحیم قبل تو، میگن درست نیست، به اندازه بسم الله الرحمن الرحیم فاصله انداخته، باید بلا فاصله بیا قبل تو دیگه بسم الله و دوباره خطبه بخون، خطبه هاش هرچیه اون موجب باید بخونه. اون وقت این مقدار فاصله ها ضرر داره. اون وقت اینجا ایشون میفهمند یا اون اکتفا کنه به اقل ما یکون اگه همون بسم الله فقط الله اسم الله را ببره، چون خدا نفهمو در رحمان رحیم میشن بگو که گفت لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، در همه رساله ها توضیح المسائل های مراجع هم نوشته شده است در همون شرایط ذبح که همون اسم خدا را ببره کافیه، دیگه زیاده بر این لازم نیست که اون قصابه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بگه به نام خدا، بعد یا نوشتن که فارسی هم بگه به نام خدا سر گوسفند ببره. بنابراین وقت جمع بین این دوتا اینجوریشون میفهمانه. بله و تجب النیه قبل الذبح مقارنتن له، در حالتی که مقارن با ذبح باشد یعنی نیتش جفت با ذبح، ولو تعذر الجمع بینها و بین الذکر فی اولیهی، اگر متعذر باشد جمع بین اون نیت و بین ذکر در اولش که لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، ذکر کنایه از ذکر اسم خداست، در اولش قدمها علیه، نیت را مقدم بر ذکر می‌دارد مقتصرا منه علی اقله، در حالتی که اکتفا کننده باشد از اون ذکر بر اقلش، جمعا بین الحقین. حتی بعضی‌ها گفتن بگید الله، بسم هم نمیخوام، الله سر گوسفند ببرد، چون هم اسم خدا برده شده بفرض، چون خدا فرموده اسم الله احوتش همون است که بگن بسم الله. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نفرموده لا تاکلوا مما لم یذکر الله علیه، لم یذکر اسم الله علیه، ولذا بسم الله به احوته. لکن این با یه بسم که اضافه بشد منافات با چیز نداره، موالات نداره. مقتصرن منه علی اقله جمعا بین الحقین، حقین که حقی نکنی بین الحکمین، یعنی یه حکم داریم بین این که نیت باید کرد، یه حکم داریم که باید بسم الله گفت. جمع بین این دو حق که میخواییم اعمال هر دو حق را کرده باشیم این است که اول نیت بکنیم، دنبال نیت یه بسم الله بگیم و بلافاصله ذبح کنیم. خیلی خوب. و یتولاها از ذابح، نیت را ذابح باید متولی باشد، خودش نیت کند چون جزء عبادات است. سوان کانه اون ذابح هو الحاج، خودش ذبح میکنه. خب ما ها توانایی این کارا نداریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دارد که اون سال حجۃ الوداع 100 شتر همراهش آورد، 100 شتر و 34 تا برای خودش، 33 تا برای فاطمه زهرا سلام الله علیها چون زنها هم بودن، و 33 تا هم برای امیرالمومنین هم در سفر بود، در رفته بود، ماموریت داشت از آن پیغمبر، آمد مدینه دید که همه رفتن مکه، اونم رسید خودش رسون. این 100 شتر را میگه 34 شتر را همه را خودش نهر کرد. ما یکی اونجاش میکشیم میکشیم میگیم دلمون ضعف آورد، ای مونه که کشت پیغمبر اکرم دست زده بالا، دامن زده بالا، 34 شتر نهر کرد. و از اینجا یه مطلب دیگه استفاده میشد که ما که میگیم این گوشتا هدر میاد و فلان، 34 100 شتر پیغمبر اونجا کی میخورده؟ مسئله این نیست که گوشت هدر میاد، مسئله این است که مأموریت ان الله یحب اراقه الدماء لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. اون تقواش نیست که امتثال امر خدا را میکنه، خدا به گوشت و پوست و ایناش میفهمه کار ندارد، یناله التقوى منکم. بنابراین عرض کنم که مستحب برای کسی عبادت دیگه، اینم جز عبادت، انسان عبادت را هرچی بتواند بالمباشره انجام بده، ضعفش نگیره، این کمال نفسش بیشتر میشه تا توکیل و وکیل بگیره. میفهمند که مستحب است که نه واجبه. و یتولاها از ذابح، متولی می شود اون نیت را ذابح، سوان کنه هوالهاج هم غیری، از یجوز الاستنابه فیهما، چون نایب گرفتن در نیت و نایب گرفتن در اون در ذبح و اینا می فهمن جایز است اختیارن. فیهما یعنی حاج و غیر حاج، که مثلا عمره، مثلا چیز حج تمتع و قران و افراد که مثلا میخوان ذبح بکنن و یا اینکه عمره باشد. و یستحب نیتهما، مستحب است که هر دوشون نیت کنن، هم اون کسی که صاحب گوسفند و مأمور است و هم اون کسی که نایبه. حالا نمیدونیم اون نایب چجور نیت کنه، بگه خدایا به فرمان تو، خود فرمان او که وادارش نکرده که اینا ذبحش کنند، اون میگه من 5 ریال میگیرم، 2 ریال اونا پول میگیرم اونجا که ذبح میکنن، وقت میگیرم اینا ذبح. بفرض در مناسک شیخ انصاری نوشته شده است که به اون سودانها ندن، بزنند که اونا اسلامیتشون معلوم نیست، باید اقلا ذابح مسلم باشه، امام که میفهمون باید شیعه باشه، در خصوص ذبح گوسفند چیزا میفهمون باید شیعه باشه، غیر شیعه ذبح بکنه کافی نیست. علمای دیگه محل خلافه، درست یادم نیست که همشون میگن که ایشون هم صریحا نوشتن که شرطش نیست که باید شیعه باشه، در خصوص هدیه تمت، هدیه قربانی مکه، بقیه گوسفندها مانه نیست که مسلمان باشد کافیه. بنابراین اون وقت هر دوشون ایشون میفهمن نیت بکنن، یعنی هم نایب، مگر اینکه اون نایب قربتن الله نیابت کرده باشد، و الا اگر اجرت بگیرد و نیابت بکند دیگه نیتش نمیاد. و یستحب نیتهما ولا یکفی نیت المالک وحده، نیت به تنهایی کفایت نمی. و یستحب جعل یده، مستحب است که اون موقعی که نایب میگه از ذبح بکند لااقل این مقدار دیگر داشته باشد، دستش بذاره روی دست او، اون که داره میبره اینم دستش بذاره روی دست او، مستحبه. اونجا خیلی این کارو میکنن، میان اونجا وامیستن، اون ذابه که ذبح میکنه دستشو میگیره روی دست او، اونم مثلا حرکت میده، این مستحب. و یستحب جعل یده، یعنی ناسک، اون کسی که حاج است به اصطلاح، معه یعنی با ذابه، لو تغایرا، اگر ناسک با ذابه غیر هم دیگه شدن. و یجب و قسمته، واجب است قسمت کنن، این سه قسمش کنن. قرآن مجید فرموده فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، بخورید و به اون قانع هم اطعام بکنید و به معتر هم اطعام بکنید. قانع ولو غنی هم باشد معتر، اون وقت سه قسمش میکنن، از یک قسمش اکل، یک قسمش صدقه بدن مطلق، یعنی یک قسمش اهدا کنن مطلقا ولو به مؤمنین غنی، و یک قسمش هم صدقه بدن به فقرا شیعه. و اینا هر سهش الان نمیشه، یعنی خوردنشه که اختیارش از اینجا قول گرفتن که خوردن با اونها نیست که چی بخورن چی نخورن، هر چی بهشون میدن میخورن. و اون وقت در منا که باید از این گوسفندا بیارن بخورن، خب ذبح میکنن دیگه، اختیار غذا اصلا در منا بناش هست که اصلا چیز نخورن. اون سال حریق اون طرفا پختنی دیگه نمیخورن، این دو سه روزه همون چیزهای حاضر کردنی میبرن برای حجاج و دیگه پختنی نی دیگه، آلات طبخ و چی و بساط اینها اصلا در منا نیست که بیان بپزند بخورن. و اون وقت اون روز باید بخورن، نه اینکه بیان اول ازشون گوشت بخورن، اونجوری که نه، در همون سه روزه، اون سه روزه هم ممنوع است گوشت بردن. پس این شبیه به متعذر میمونه. و اما اون دو طایفه دیگه، خب اونا چیکار کنن گوشتو آدم به اون، آخه به یک کسی باید اهدا بکنن که یه فایده براش داشته باشد، خب اون که نمیتونه بخوره، نمیتونه که نگه داره، و این اصلا قبول نمیکنه. و مؤمن فقیر هم که گیر نمیاد اونجا که شیعه که احتیاج داشته باشد و خودش حاجی نباشد. چند راه احتیاطش این است که این دو قسمتش را، اون اولیش که اون دو قسمتش را انسان از اینجا که حرکت میکنه، یک نفر از رفقای خودش که فقیر شرعیه، یعنی خرج سالیانش ندارد، وکیلش کند این شخص حاج را، که اونجا اون دو قسمت را از جانب این رفیقش تقبل بکند، بعد حرفا میکند بکنه به هر کی میخواد بده، هر کی میخواد ببره. اینجا اون وقت بر میگردد، بله، قیمت گوشت اونجا را به این احتیاطا بده، یعنی اون نه قیمت خود اونی که میخرن خیلی گرونتره. گوشت اونجا مثلا میگن در مدینه، در از منا که میبرن مکه و فلان گوشت میفروشن، کیلویی اون موقع میفتن 12 تومن میفروشن. اون وقت این به اندازه دو سلسه گوسفند گوشتش را، پول گوشتش را به این آدمی که ازش وکالت گرفته از مکه ان شاء الله برمیگرده بهش بده. اینجوری این راه احتیاطشه. ولا به حسب ظاهر هر سه متعذر فعلا، و یجب قسمته بین الاهدا الى مؤمن، واجب قسمت کنند بین هدیه دادن به مؤمن و صدقه دادن بر مؤمن مع فقره، این دو قسمت، والعکس این سه قسمت، ولا ترتیب بینها، تقدم متأخر هم نداره. ولا یجب تسویه، تسویه واجب نیست که سه سلسش بکنن به نمو متساوی، یعنی سه جهت مصرف بشه، ولو نیم سیرشو بخوره باقیشو بدد بگه، این عیب نداره. ولا یجب تسویه بل یکفی من الاکل مسماه و یعتبر فیهما، معتبر است در این دوتا الله ینقص کل منهما عن ثلاثه. اگر اینها که حالا انشاءالله حکومت اسلامی و قافله ها به نام حکومت اسلامی حرکت، این جهت هم پیش بینی میشد برای حجاج محترم که یکی از احکام شرعی است دیگه، از خوردن و از این سکار ممنوع نباشند، بر فرض اینکه حالا یک فقیهی فتوا داده باشد که اقوا این است که واجب نیست مثلا صدقه دادن، چون محل خلافه. اما ظاهر آیه کلو منها و اطعم القانع والمعتر، جماعت هم که فرمودن واجبه، اگر جوری تنظیم میشد این که میتوانستن این سه کار را فی الجمله انجام بدن، یک مزید بر تقویت اسلام بود و اونها هم میفهمیدن که اینها مطابق گفته های خودشون عمل میکنن. بله میفهمن که و یعتبر فیهما الله ینقص کل منهما عن ثلث، معتبر است در این دوتا، یعنی در این صدقه و اهدا، کمتر نباشد هر یک از این صدقه و اهدا از ثلثش، از ثلث کمتر نباشد. در اکل است که لازم نیست که ثلث باشد، مسمى کافیه. و یجب النیت لکل منهما، لکل منها، چه خوردن باشد چه اهدا چه صدقه، هر سهش عبادته، واجب است نیت بکنن برای هر یک از اینا، مقارنتن لتناول، برای حالتی که مقارن با تناول، او تسلیم الى المستحق، یا مقارن با تسلیم به مستحق یا وکیلشه. ولو اخل به صدقه، اگر اخلال به صدقه بکند زمن از سورس. خب این حالا مسئله دیگریه که اگر این صدقه ها را که ما که میدویم اونجا نمیتونیم بدیم، سورسش را باید بدیم به فقیر، ولو اونجا نمیشد، ولو اخل به صدقه زمن از سورس را، این یه راه حلش. و کذا الاهدا، یعنی یه سورس دیگرش هم هدیه بده
الا ان یجعله صدقه، و مگر اینکه اون اهدار هم صدقه قرار بدهد. اینم عرض کنم که سلسلش دامنه و بالاکل یعصم خواسته، یعنی اگر اخلال به خوردن بکند دیگه زمان ندارد. دیگه یه سلسلش هم که بنا بود بخوری دامنی، نه فقط گناه کرده. البته الان گناه هم نیست، نمیگذاره هم نمیگذارندم بفزه، وقت نمیشه گفت گناه کرده. اما نتیجهش این میشد که راه احتیاط نیست که به اندازه قیمت گوشت اونجا انسان برمیگردد صدقه بدهد به فقرا. صلی الله علی محمد و آله.